بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش با وجود اینکه بحث‌های خوبی رو الحمدلله داشتیم، یکی از تیترهایی که با هم صحبت کرده بودیم ناقص بود. تیتر مخاطبتون از چی بود؟ بله، داشتیم بررسی میکردیم که این فشارهای روانی چگونه روی سلامتی مؤثر. یه مقدماتی رو توضیح دادیم. بنا بود که من این جلسه یه چند تا پژوهش هم در این زمینه خدمتتون عرض بکنم. یکی از تحقیقاتی که شده اینه که فشار روانی بر کارایی دستگاه ایمنی بدن تأثیر می‌ذاره. یعنی چی؟ یعنی شما در بدن یک قوایی دارید که بناس محافظت بکنه. وقتی شما دچار فشار روانی میشوید، محافظت اینا ضعیف میشه. بنابراین بچه هایی که استرابیان، دوره های بیماریشون نسبت به کسانی که استرابی نیستن هم دفعاتش میتونه بیشتر باشه، هم طول زمانش. اداره هایی که دچار فشار روانی هستند، اینها به طور طبیعی تعداد غیبت هاشون یا مرخصی هایی که به تعبیر خودشون میگیرن تعدادش بیشتر میشه. شما میگید خب اینم تو همون منطقه تنفس میکرد، اینم همونجور، تعداد سالهایی که هر دو در واقع مونده تا بازنشسته بشن یکسانه. اما شما نگاه میکنید یه نفر به علت بیماری بیشتر غیبت میکنه، بیشتر حاضر نمیشه. اینا به خاطر اون فشارهای روانی است که دارن. حتی یه تحقیقی کردن سال 1991 که آیا این باوری که هست که افزایش ابتلا به سرماخوردگی در شرایط فشار روانی بیشتره، آیا این درسته یا نه. به یه معنای تحقیقات تایید کرد. همین سرماخوردگی ساده که یعنی باور غلطی نیست. سرماخوردگی، تب کردن، و در واقع نشانه های رابطه فشار روانی و کاهش معنادار در کارکرد دستگاه ایمنی بدن در تحقیقات مختلفی تایید شد. یه تحقیقی کردن رو افرادی که جدا شدن، طلاق گرفتن، دیدن هم زن و هم مردی که از همسرش جدا شده نسبت به مردان و زنان دیگه کارکرد ایمنی بدنشون پایین تر اومد. یادتونه یه جدولی خدمتتون داده بودیم، تو اون جدوله چند تا عنوان اولش مربوط به مسائل خانوادگی بود، یکیش طلاق بود. طلاق اینجوری نیست که افراد فکر کنن که اگر طلاق گرفتن خلاص میشه، زندگی آرام میشه. ما البته این که واقعا طلاق یکی از راه‌های در واقع کمک به برخی از زندگی هاش باور داریم. بالاخره یک عنوانه، یه تیتره. اما اینکه چگونه این پروسه طلاق اتفاق بیفته و بعد از اون بعضی از این کارگاه‌هایی که توی رشته‌های تخصصی ما می‌دارن تحلیل مسائل پس از طلاقه، یعنی شما کلی مطلب باید بلد باشی در کمک با آدم‌هایی که دیگه به نتیجه رسیدن که باید جدا شن، حالا چجوری کمکشون کنی. ولی واقعیت اینه که طلاق به عنوان یک فشار روانی تأثیر رو داره. کار دیگه ای که من فکر میکنم متاسفانه مبتلا به جامعه جهانی و جامعه ما هم هست، موضوع سرطان. اومدن یاخته های سرطانی رو در بدن موش‌ها کاشتن. شما میدانید که خصوصا امریکایی‌ها روی تحقیقات روی موش‌ها خیلی کار کردن، به جهت در واقع ویژگی هایی که میتونند از موش برای انسان ها هم نتایج مشابهی بگیرن. یاخته های سرطانی یعنی چی؟ یعنی عامل سرطان رو در بدنش گذاشتن، سلول سرطانی رو در وجودش قرار داد. بعد این موش ها رو در معرض ضربه های برقی گذاشتن. بعد از این اومدن مشاهده کردن دفاع طبیعی بدن رو در برابر یاخته های سرطانی. فرض کنیم اگر این تحقیقات انقدر گسترش پیدا کرد درباره انسان ها هم انجام دادن، مثال انسانیش اینه، کسی که دچار سرطان شده، حالا میان ارزیابی میکنن اون ضربه ها رو، بهش وارد میکنن ضربه ها و فشارهای روانی رو، میان ارزیابی میکنن میبینن بدنش چقدر در برابر این یاخته سرطانی داره مقاومت. 2% فاصله زیاده. جالبه 27% موش هایی که در معرض ضربه های مهار نشدنی بودن، یادتونه گفتیم پیش بینی پذیر باشه، مهار شدنی باشه فشار روانی، توانستن یاخته ها رو دفع کنن. یعنی بدن از با تمام قوا به میدان آمد ولی 27% تونستن دفعش کنن. از کیا؟ اونایی که مهار نشدنی بود. یعنی استرسی وارد شده، شما فکر می‌کنید در برابر این استرسیش توانی نداره.
27%
در مقابل باید کدوم گروه رو بررسی کنن؟ کسانی که، موشایی که میتونستن ضربه ها رو متوقف کنن. یعنی در انسان بخوایم بگیم، یعنی کسانی که میتونن مهار کنن، خودشون احساس میکنن توان مهار فشارها رو دارن، مدیریتش میتونن بکنن. 63%شون تونستن یاخته های سرطانی رو در مقابلش بایستن. سرطان برای همه ما، خدای نکرده، ممکنه پیش بیاد. فرق رشد سرطان و مدیریت سرطان در همین احساس‌های مثبت، فکر مهار آینده و مدیریت زندگی. خب این یه تحقیق. بنابراین همونجوری که قبلا گفتیم، کسانی که فکر میکنن زندگی عوامل مهار نشدنی و تحمل ناپذیری داره، زودتر دچار آسیب میشوند. در زمانی هم که دچار آسیب شدیم باز همین داستان سر خط. من زمانی که فکر میکنم مدیریت این زندگی، رویارویی با این فشار برای من قابل کنترل نیست، آسیب پذیرترم. حالا خواسته یا ناخواسته مواجه با این مشکل شدم. کمک به من این نیست که به من دلداری بدی. کمک به انسان مبتلای به مشکل این است که بهش کمک بکنید چجوری بتونه با این فشارها مبارزه کنه، احساس کنه حتی اگر بیماری سرطان بود به دست اراده خودش هست، احساس کنه. نمیخوایم بحثای معنویشو رد کنیم بگیم نه مثلا تو هیچ توکل و توسل هم نداشته باش، نه، ولی اینکه احساس کنید که من زندگی رو باختم، این تو رو ضربه پذیرتر میکنه. احساس کنید من آسیب پذیر شدم، این تو رو آسیب پذیرتر میکنه. اومدن یه تحقیق انجام دادن راجع به خانومهای دچار سرطان. خانم ها رو اومدن دستبندی کردن. یه عده‌ای نگاهشون نگاه خوشبینانه بود، یه عده‌ایشون احساس میکردن که اتفاقات زندگی رو نمیتونن در اختیارشون بگیرن و کنترل کنن. این تحقیق هم ماره سال 1991. حتی وخامت بیماری در بعضی از کسانی که احساس خوشبینی داشتن بیشتر از کسانی بود که این احساس رو نداشتن و احساس میکردن زندگی از دستشون رفت. 5 سال اومدن اینا رو مطالعه کرد. کسانی که اون احساس خوشبینی و نگاه مثبت رو به زندگی داشتند کمتر دچار غده سرطانی دیگری شده بودن. غده سرطانی اوله هنوز هست، داره کار درمانی میشه. این خوشبینانه نگاه کرده، کمتر غده سرطانی دیگری خودش رو بروز داده و نشان داده. در یکی از انواع سرطان. نکته مهمی که هست که این مقدمه بود برای این تیکه بحث در واقع، که اصل این عنوان میخواد این تیکه رو بگه، اونم اینه که انسان ها معمولا در هنگام احساس فشار روانی مراقبت کافی از خود ندارن. یعنی شما وقتی دچار بحران میشید، دچار فشار روانی میشوید، خودتون رو رها میکنید. شما شنیدید مثلا کسی که دچار یه سوگی شده حالا برنامه ریزی بکنه برای اینکه بره استخر؟ نه، ماها میگیم خب اصلا حوصله‌اش رو نداره، دل و دماغش رو نداره. مثلا افراد اندوه زده‌ای که رو میارن به سیگار، رو میبرن خدای نکرده به مشروب، زندگی های پرتنشی که نتیجهش برای ماها بی تحرکی شده، بی تحرکی و خمودی، پرتنشه ولی بی تحرکی. در واقع شما باید از این عنوان، اگه بخوایم غیر از آگاهی هایی که پیدا میکنیم، غیر از به اصطلاح درسایی که برای زندگی خودمون از این مطالب میگیریم، بخوام بگیم یک اتفاق مشترکی باید توی زندگی های همه ما بیفته، اینه که به میزانی که فکر میکنیم زندگی فشار روانی دارد، باید مراقبت از خود بیشتر بشه. مراقبت از خود به چه معنا؟ به این معنا که تغذیه باید حتما مناسب بشه، تحرک باید به میزان لازم باشه، گاهی به میزان کافی نمیتونه باشه ولی به میزان لازم باید باشه. مثلا بعضی از دکترهایی که میریم راجع به اضافه وزن صحبت میکنن، اگر کسی فشار روانی نداشته باشه، فشار این اضافه وزنه یه آسیب بهش میزنه، ولی اگر فشار روانی هم داشته باشه، اون اضافه وزنه کار جدی تری میکنه. چجوری این راجع به بچه هامون رعایت کنه؟ ببینید، ما گاهی یک افراط و تفریط هایی رو طی میکنیم. یکی از افراط های ما شکل مراقبت از فرزندانمه. یه مثالشو که همتون میدونید و عمل میکنید که خوبم هست بگم، بعد بگم چه قسمت های زیادیشو توجه ندید. یکی از قسمت هایی که توجه میکنیم اینه، ما به تدریج میآموزیم که بچه هامون مثلا خودشون مسواک بزنن، به تدریج میآموزیم خودشون از سرویس استفاده بکنن، گاهی به تدریج میآموزیم بعضی از کارهای شخصشون رو خودشون بکنن. ولی همین بچه ها رو ما استقلال و هویت مستقل برای احساس کفایت بهشون نمیدیم. بده من نمیتونم، یه جا میخواد بره، به هر بهانه شده میبرمش. گاهی اوقات دوستان شما بچه 25 ساله رو همچنان پدر یا مادر آژانسشن، غلطه. گاهی شما میگید یه مسیری خطرناکه، ساعتش ویژه است، اونا رو که خودمونم میدونیم، ولی از یه مرحله به بعد من باید یه احساس کفایت هایی بدم. این احساس کفایت ها رها کردن بچه‌م نیست، گاهی برای همون زمانش یه نوع مدیریت دارم. مثلا زمانی که من مطمئنم که از این خیابون ماشینی رد نمیشه، میگم بچه ها نگاه کنید اگه ماشین نمیاد رد شید، برای بچه کوچیک‌تر. یکی از احساس کفایت هایی که من باید بهش اجازه بدم تا او پیدا کنه اینه که وقتی یه بار یه مسیر رو یا دو بار یه مسیر رو میریم که یه جاییش یه مانع، یه بچه ها ممکنه پاشون گیر کند، شما دو بار تذکر میدی، اشکال نداره. یه بار میگی پسر مانع و بپا، بار دوم میگیم بچه حواسمون به جلومون باشه. ولی اگه این یه باره شد سه بار یا چهار بار، من باید بهش اجازه بدم از اون دانشی که بهش دادم استفاده کنه تا این مسیر رو بره، حتی اگر خورد زمین. این دوستی های نمیدونم بگم ناآگاهانه است که گاهی اوقات من فرصت یه همچین تجربه های رو بچه هام نمیده. اگر شما میخواهید این فضا به فرزندانتون منتقل بشه، باید بنابر این بگذارید که بچه ها یه سری مهارت های توجه به خودشون رو بیاموزن. یه مادر خوب مادری نیست که هر موقع بچهش میخواد یک غذایی بخوره که برای ضرر داره بهش تذکر بده. یه مادر خوب مادری است که به بچه‌ش یاد داده باشه ببین تو برای سلامتیت، تو برای موفقیتت، برای شادابیت باید مراقب باشی اینا رو نخوری. حتی اگر مثلا دیدی همه دارن میخورن، تو باید مراقب خودت باشی. یه پدر خوب پدری نیست که همیشه بالا سر بچه‌ش مواظبش باشه. نه، گاهی اوقات باید بهش اجازه بدم از دانشی که بهش دادم استفاده کنه. ببینید بچه‌ها، اگر از این مرحله این تیکه رو مثلا یه مثالی بزنم توی زمینه عینی باشه، شما از جوب بچه‌ها می‌خوان رد شه، همیشه شما میگی این جوبه رو بپا، از این جوب رد نشو برو رو پل. چیزی که باید من منتقل کنم اینه که بچه جان ببین این جوب رو باید محاسبه کنی که میتونی از روش رد شی یا نه، بعد دوبار بهش فرصت بدم که یا رد شی یا بیفت. این احساس کفایت رو من باید بچه‌م بدم. توی این مراقبت‌های جسمانی ما این دقت رو نداریم. امر و نهیامون زیاد میشه. وقتی مریض میشه امر و نهی، وقتی حالش خوبه ول میکنی. نمیدونه بالاخره این الان باید ترشی بخوره یا نخوره، سرکه براش خوبه یا نه، یاد نمیگیره. یاد دادن یه فراینده، بازی گاهی اوقات میخواد، گاهی شرایط ویژه میخواد. بنابراین این رو خودمون سعی کنیم عمل کنیم، به بچه هامون هم این احساس های خوب رو منتقل کنیم و اجازه بدیم بعضی از این تجربیات رو داشته باشیم. یکی از نتایج بیتوجهی به سلامت در موقعیت‌های فشار روانی اینه که خود فشار روانی بر فرد افزون میشه. یعنی شما خیلی توان روانی و جسمی خوبی برای مقابله با ورود بیماری‌ها و کسالت‌ها نداشتی، حالا مراقبت هم نمی‌کنی، اعتنام نمی‌کنی. نتیجه‌اش تشدید این کسالت‌ها و به هم ریختگی هاست. اگر تو این زمینه سوالی نداریم من وارد عنوان بعدی بشم. خب وارد عنوان بعدی میشم، ولی میخوان یه حالا یه پذیرایی هم بشین که خیلی گرمتون نباشه، خیلی وقتی البته از جلسه نگذشته، ولی میخوان یه پذیرایی بکنیم. موافقین؟